آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
اختلاف میان کشورهای فقیر و ثروتمند در کنفرانس تغییرات اقلیمی ادامه دارد. وزیر دفاع آمریکا درباره آزمایش موشکی ایران ابراز نگرانی کرد. دبیرکل ناتو در مسکو خواستار افزایش همکاری روسیه در افغانستان شد. ساعت 30 ثانیه بامداد است. بامداد پنجشنبه 26 آذر ماه 1388 خورشیدی که برابر خواهد بود با 17 ماه دسامبر سال 2009 میلادی. میهمان رادیو فردا هستید در مجله نیمه شب. وقت بخیر شنونده گرامی. الهه روانشاد هستم، میزبان شما در یک ساعت پیش رو در کنار نیما تمدن که این مجله را با تازه ترین خبرها آغاز میکنم.
بن‌بست و اختلاف نظر میان کشورهای فقیر و ثروتمند در کنفرانس بین‌المللی تغییرات اقلیمی در کوپنهاگ همچنان ادامه دارد. برخی رهبران آفریقایی از جمله رئیس جمهوری سنگال در سخنرانی‌های خود کشورهای توسعه یافته و ثروتمند را به اجرا نکردن تعهداتشان در حفاظت از محیط زیست متهم کردند. شماری از رهبران آمریکای لاتین مانند رؤسای جمهوری ونزوئلا و بولیوی نیز کشورهای ثروتمند را متهم کردند که جهانی امپریالیستی به وجود آوردند. به گفته وزیر محیط زیست آلمان، گروهی از کشورها شامل بریتانیا، آلمان و چند کشور اروپایی دیگر تلاش دارند به رفع بن‌بست در مذاکرات کنفرانس کوپنهاگ یاری رسانند. پلیس دانمارک روز چهارشنبه دست کم 250 تن از مخالفان کنفرانس را که در حال سنگ‌پرانی بودند دستگیر کرد. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا درباره آزمایش موشک میانبرد ایران ابراز نگرانی کرده است. به گفته سخنگوی رسانه‌ای رابرت گیتس، وزارت دفاع آمریکا از تازه‌ترین اقدام تحریک‌آمیز ایران نگران است. جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه موشک میانبردی به نام سجیل 2 را آزمایش کرد که بنا به گزارش‌ها قادر است اسرائیل را هدف قرار دهد. آزمایش موشکی اخیر ایران با تلاش کشورهای غربی برای تشدید تحریم‌های تازه علیه تهران به دلیل ادامه برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی همزمان است. آندرس فوگ راسموسن، دبیرکل سازمان ناتو، در دیدار با مقام‌های روسیه از آنها خواست تا بیشتر در عملیات نظامی ناتو در افغانستان همکاری کنند. آقای راسموسن در مسکو به دمیتری مدودیف، رئیس جمهوری روسیه، گفت شکست مأموریت ناتو در افغانستان به گسترش تروریسم از آسیای میانه تا روسیه می انجامد. رئیس جمهوری روسیه نیز از آمادگی کشورش برای گسترش همکاری با ناتو خبر داد، زیرا به گفته او دلایل بسیاری برای همکاری و تبادل نظر وجود دارد.
От уровня взаимодействия между Российской Федерацией и НАТО зависит многое. Не так давно я
از زمان حمله روسیه به گرجستان در تابستان سال قبل که به تیرگی روابط مسکو و سازمان ناتو منجر شد، این نخستین بار است که دبیرکل ناتو به روسیه می رود. برنارد کوشنر، وزیر خارجه فرانسه، می گوید کشورهای غربی و سازمان ملل متحد برای اقدامات بشردوستانهشان در افغانستان به هماهنگی بیشتری نیاز دارند. آقای کوشنر به نمایندگان پارلمان فرانسه گفت این موضوع در کنفرانسی که قرار است ماه آینده در لندن برای امداد رسانی به افغانستان برگزار شود مورد بحث قرار می گیرد. وزیر دفاع فرانسه نیز اعلام کرد اعزام سربازان فرانسوی اضافه به افغانستان، آموزش نیروهای امنیتی افغان و گسترش کمک‌های پاریس سه موضوع در دست بررسی هستند.
با سپاس از شما نیما تمدن بود با تازه‌ترین خبرها و گزیده‌ای از آنچه در این مجله نیمه شب برایتان گردآوری کرده ایم. اکونومیست اینتلیجنس در گزارش سالانه خود برآورد می‌کند که سماجت جمهوری اسلامی در ادامه برنامه اتمی غیر شفاف گفتگو میان دو کشور ایران و آمریکا را دشوار خواهد کرد. 10 روز از بازداشت مجید توکلی می‌گذرد. 10 روز بی‌خبری. با وکیل این فعال دانشجویی گفتگو کرده‌ایم. تلاش عراق برای جابجایی اعضای سازمان مجاهدین خلق از قرارگاه اشرف به مکانی دیگر. نظر یک نماینده مجلس عراق را جویا شده ایم. اکبر هاشمی رفسنجانی بالاخره در مقام پاسخگویی برآمد. او از جمله میگوید که سال هاست پاسخ او به آقای یزدی، آیت الله محمد یزدی، درخواست شفا برای ایشان بوده است. و مجله اقتصادی هفته رادیو فردا. همه اینها و بیش از اینها در همین مجله نیمه شب. همراه ما باشید. همزمان با افزایش احتمال تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی ایران، سازمان انتشاراتی اکونومیست اینتلیجنس در گزارش سالانه خود پیرامون وضعیت اقتصادی ایران در سال آینده میلادی پیش بینی کرد که به خاطر سماجت جمهوری اسلامی در ادامه برنامه‌های اتمی غیر شفافش بین این دولت و ایالات متحده آمریکا جنگی روی نخواهد داد، ولی ادامه گفتگو میان آنها بسیار دشوار خواهد بود. نادر صدیقی در واشنگتن در گزارشی که نظر دو کارشناس نفتی و اقتصادی نیز در آن بازتاب یافته، از قول اکونومیست اینتلیجنس میگوید که چشمانداز صنعت نفت ایران طی سال آینده نیز تصویر تیره‌ای را ترسیم می‌کند.
در پی ناکامی دولت اوباما برای ترغیب دولت ایران به گفتگوهای جدی پیرامون برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی و ارائه اطلاعات روشن در مورد فعالیت‌های هسته‌ای، تمامی نشانه‌ها از حرکت جامعه جهانی به سوی اعمال تحریم‌های هوشمندانه و گسترده حکایت می‌کنند. اکونومیست اینتلیجنس یونیت که با پیشینه 60 ساله یک واحد پژوهشی در گروه انتشاراتی اکونومیست است، در گزارشی پیرامون ایران در سال 2010 میلادی بر نابسامانی اقتصادی و زیانهای ناشی از عدم سرمایه‌گذاری در صنعت هیدروکربن ایران تاکید می‌کند و می‌نویسد صنعت نفت و گاز ایران که بیش از 80% درآمد دولت را تشکیل می‌دهد، همچنان از عدم سرمایه‌گذاری در رنج و بیماری خواهد بود و شرکت‌های بین‌المللی از حضور در این عرصه مهم و سودآور دوری خواهند گزید، اگرچه برخی از کشورها مانند چین ساختن پالایشگاهی را در ایران وعده دادند. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که دوره تعامل غرب با ایران به نقطه پایان رسیده و اعمال تحریم‌های تازه علیه جمهوری اسلامی اجتناب ناپذیر است. روز چهارشنبه به دنبال تصویب لایحه تحریم صدور بنزین و دیگر مواد پالایش شده نفتی به ایران از سوی مجلس نمایندگان آمریکا، مقام‌های وزارت نفت ایران اعلام داشتند که برای مقابله با این تحریم‌های احتمالی آمادگی کامل دارند. ولی دکتر منصور کشوی، کارشناس امور نفتی و استاد دانشگاه در ایالت تگزاس آمریکا، چنین ادعایی را مردود می‌شمارد.
آقای سیف‌الله جشن‌ساز که رئیس شرکت ملی و معاون وزیر نفت است، گفت که ما بنزین فراوان داریم. ولی نه، این طور نیست. در ایران فعلا اگر چیزی هم هست برای مصرف نظامی خواهد بود و تنها ذخیره‌ای که داره دود 2 تا یا 3 تا کشتی نفتکش کوچکه که در اجاره دولت اسلامی در خلیج فارس و اینها مقدار محدودی بنزین ذخیره دارن. ولی برای مردم نه، ممکنه یه چند روزی، هی 10-12 روزی بنزین باشه و اونم جیروبندی خواهد شد و بسیار گرون به فروش خواهد رفت. و خب این نتیجه سرسختی یه رژیم اسلامی است در مورد مسائل اتمیش و رودرروی با جامعه بین‌المللی.
اگرچه تحریم صدور بنزین به ایران دست کم در آینده بسیار نزدیک عملی نخواهد شد، ولی تأثیر روانی آن بر بازار و قیمت کالاها در ایران از هم اکنون مشهود است و در زمان اعمال این تحریم نیز بیشترین تأثیر بر قیمت کالاهای مصرفی خواهد بود. در این میان برخی از کارشناسان و از آن جمله دکتر کامران دادخواه، اقتصاددان ایرانی مقیم ایالت ماساچوست آمریکا، بر این عقیده اند که با اعمال این تحریم بازار قاچاق رونق خواهد گرفت.
شرط اصلی این قضیه نیست که این تحریم همه جانبه باشه و این کار ساده ای نیست. از طرف دیگه مرزهای ایران بسیار وسیعه. مرز با عراق هست، مرز با ترکیه هست، مرز با کشورهای دیگه هست که بعض از اینا نفتخیز هستن، ولی مسلم نیست که اون وقت قیمت ها بالا میره، قیمت بنزین بالا میره و در نتیجه قیمت های دیگه بالا میره و مردم به سختی خواهند افتاد. همین الان هم افزایش قیمت ها سرسام‌آور در ایران و بدتر خواهد شد.
بی تردید افزایش قیمت ها مهمترین نتیجه تحریم صادرات بنزین به ایران خواهد بود. محافل اقتصادی و سیاسی نیز میگویند که این گونه تحریم ها دقیقاً با هدف وارد آوردن فشار اقتصادی به دولت ایران تحریزی می شود. و نکته قابل توجه این که به نوشته اکونومیست اینتلیجنس ممکن است در سال 2010 میلادی در روابط تهران با مسکو و پکن هم دگرگونی هایی را شاهد باشیم، دگرگونی هایی که احتمالاً از سردی این روابط حکایت خواهند کرد.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
خانواده مجید توکلی از اعضای انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر میگویند از 10 روز پیش که او پس از سخنرانی در مراسم 16 آذر روز دانشجو با ضرب و شتم شدید بازداشت شد، هیچ خبر موثقی از فرزندشان ندارند. خبرگزاری‌های طرفدار دولت پس از بازداشت مجید توکلی عکس او را در حالی که سرش با روسری و چادر پوشانده شده بود چاپ کردند. ساعتی پیش گفتگویی داشتم با محمد علی دادخواه، وکیل مجید توکلی، در مورد بازداشت این فعال دانشجویی.
اصولا باید از کسانی که مبادرت به این اقدام کردند این سؤال رو مطرح کرد که آیا قانون اساسی به عنوان خطکش نخست و به عنوان تعیین کننده حد و مرز حکومت کنندگان و حکومت شوندگان تقدیس و اعتبار خودش از دست داده یا نه. آقای توکلی قبلا از اتهاماتی که مراجع متعدد به اون نسبت داده بودند تبرئه شد و دادگاه صراحتا اون موارد رو نپذیرفت. اکنون دوباره بازداشت شده بدون اینکه ضوابط مورد نظر قانون اساسی رعایت شده باشه، چون در اصل 27 قانون اساسی ما صراحتاً می‌خوانیم که اجتماعات آزاده، مشروط بر اینکه اجتماع کنندگان اسلحه نداشته باشند و بر خلاف اسلام شعار ندن. هیچ کدوم از این دو ویژگی را که قانون اساسی به عنوان حرف نخست قانونی و قانون برتر صحبت می‌کنه آقای توکلی زیر پا ننهاد بود. فارغ از اینها باید حد اکثر ظرف 24 ساعت تصمیم اتهام بشه، برابر قانون باید ایشون بتونه نزدیکان خودش و وکیل خودش رو ملاقات بکنه. میبینیم که قانون چقدر مورد بیمهری و بیتوجهی واقع شده. برای اینکه یک انضباط صحیح حاکم بشه باید قبل از هر چیز به قانون و فقط قانون التفات بشه که حقوق مردم آن هم بر مبادی قانون اساسی بر چه پایه و مایه‌ای رعایت شده. من امیدوارم مرجعی که مبادرت به این کار کرده این فرصت و رخصت رو فراهم بیاره که بتواند ایشون از امتیازاتی که قانون اساسی به عنوان میثاق بین ملت و دولت فراهم کرده برخوردار بشه، خانواده خودش رو بتوانه ببینه، وکیل خودش رو ملاقات بکنه و صراحتاً مواضعی رو که بر مبنای اون انتقاد کرده که انتقاد به موجب صراحت اصل 8 قانون اساسی که امر به معروف و نهی از منکر را در تکالیف و حقوق آحاد ملت قرار داده و به عنوان یک تکلیف شرعی از اون یاد کرده بهره‌مند و برخوردار بشه.
آقای دادخواه، در این روزهایی که از بازداشت آقای مجید توکلی میگذره، شما به عنوان وکیلشون توانستید با مراجع قضایی تماس بگیرید و توانستید پیدا کنید که ایشان کجا هستند و چرا؟
من نتوانستم نه ایشون رو ملاقات بکنم نه با ایشون صحبتی داشته باشم، اما مثل اینکه اعلام کردن در اوین هستند بر مبنای آخرین تلفنی که پدرشون به من گفتند و نه من نه خانواده و هیچ یک از نزدیکان ایشون امکان ملاقات و گفتگو رو به دست نیاوردن.
مراجع قضایی گفتن چرا ایشون رو دستگیر کردن؟
نه، پاسخ این مسئله رو هم نمیدهن.
تصور میکنید که از دست شما اکنون چه کاری برمیاد؟
من امیدوارم که با توجه به اعلام صریح قانون نسبت به این مواردی که اعلام داشتم و رعایت قانون اساسی که تکلیف نخست هر یک از دادیاران، دادرسان و اعضای کادر قضایی ایشون بتونه دست حقوقی که قانون اساسی برای اون پیش می کرده برخوردار بشه و فکر میکنم اصولا باید با دانشجویان به نحو دیگری رفتار بشه. باید این فرصت و رخصت رو فراهم بکنن که دانشجویان از حقوق مشخص و مسلم خودشون برخوردار بشن. اینکه حریم دانشگاه شکسته بشه و افراد غیر دانشجو در اونجا راه پیدا بکنن و حرمت دانشگاه رو بشکنن یک ضربه غیر قابل جبرانه که امیدوارم باز هم مسئولین نسبت به اون تجدید نظر کنن.
محمد علی دادخواه، وکیل مجید توکلی، فعال دانشجویی که امروز 10 روز است که در بازداشت به سر می‌برد، به پرسش‌های رادیو فردا در این باره پاسخ می‌داد. محمد تقی کروبی، فرزند مهدی کروبی، می‌گوید درخواست مشترک مهدی کروبی و میرحسین موسوی روز چهارشنبه به استانداری تهران داده شده است. محمد تقی کروبی در گفتگو با همکارم علیرضا کرمانی.
سر اعتماد با درخواست راهنمایی که آقای کروبی و آقای مهندس موسوی داشتن، درخواستی در این باب تنظیم شد و به استانداری امروز صبح تقدیم شد با امضای آقای مهندس موسوی آقای کروبی و منتظر جواب این دوستان ایشالله هست.
درباره متن درخواستم ممکنه توضیحاتی بفرمایید؟
در ارتباط با اصل متن یک درخواستی مطابق قانون اساسی اصل 27 بود به دنبال جسارت و توهینی که به حضرت امام و پخش این موضوع از سوی صدا سیما انجام گرفته بود تهیه و تنظیم شد و به طور عام درخواست یک راهپیمایی شد. البته تاریخ و زمان اون رو چون بسیاری از دوستان میپرسن منتظر اصل مجوز راهپیمایی هستن تا متعاقبا زمان مکان و ساعتش رو انشاءالله به اطلاع هموطنان برسن.
برخی مقام‌ها در وزارت کشور با استانداری تهران گفته بودند اشخاص نمی‌توانند درخواست مجوز بکنند، فقط برای احزاب صادر میشه. این مشکل رو با آقای مهندس موسوی آیا در میان گذاشتین یا چاره‌ای اندیشیده شده برای این؟
دو نکته در این باب هست. ابتدا که اصلا میتونیم این بحث رو مطرح کرد که بر اساس قانون اساسی راهنمایی هایی که مسلحانه نباشه و مخل مبانی اسلام نباشه در چارچوب حقوق افراد و طبق اصل نوع قانون اساسی به سری از حقوق دادن باید این باورن که کسی نمیتواند این حقوق را از مردم و اشخاص چه حقیقی و حقوقی سلب بکنه. جریان مقابل حتی تلویزیون هم برایشون امکانات بسیار زیادی فراهم کرد، دعوت به راهنمایی کردن و راهنماییشون رو بدون مجوز در هر کجای ایران خواستن انجام دادن. ما بر این باوریم که آنچه که اون دوستان انجام دادن در شأن و منزلت امام از این منظر نبود، چرا که این جریان قدرت این رو داره برخلاف راهنمایی های بسیار کوچکی که انجام شد با دعوت همگانی از مردم بتواند در مقابل این حد که حرمت که خواسته از سوی صدا سیما صورت گرفته و پخش شده و علنی کرده چنین حرکتی رو که موجب هم تنش در دانشگاه ها شده و هم در جامعه میتوان یک راهنمایی خیلی معقولی برگزار کرد. به خاطر همین هم هم آقای کروبی و موسوی طبق روال این درخواست رو دادن، هم احزاب اصلاح طلب نظیر مجمع روحانیون مبارز و مجمع اسلامی بانوان هم رسما درخواست خودشون رو برای این راهنمایی خدمت دوستان دادن. برخورد متفاوتی ما متاسفانه تو حرف شاهد بودیم، این که در دوستانداری گفته شده که برای حمایت از امام راهنمایی نیاز نیست. این دیگه به تشخیص گروه‌ها و احزاب سیاسی و شخصیت‌ها و مردمه که چگونه تصمیم بگیرن و فکر میکنم که زمان اون رسیده که مقامات و مسئولین همه به جای مردم در این باب فکر نکنن و اجازه بدن مردم بخشی از حقوق خودشون رو حداقل مطابق فصل سوم قانون اساسی در مقاطع مطالبه کنن.
آقای کروبی، از برخی منابع دیگر نزدیک به آقای مهدی کروبی و آقای موسوی شنیده بودیم قرار بیانیه مشترکی بدن، آیا این بیانیه هم درباره همین راهپیمایی هست؟ آیا بعد از اینکه مجوز راهپیمایی صادر بشه بیانیه منتشر خواهد شد یا چیز دیگری است و باید زودتر منتظر بود؟
درخواست راهپیمایی رو اگر به خود آقای دوست درخواستی که تقدیم شده جواب بدن و معین بکنن بعد مدقاما قطعا بیانیه داده خواهد شد و زمان مکانش هم مشخص خواهد شد. در هر صورت حتی اگر به درخواست مجمع روحانیون موارد یا مجمع اسلامی بانوان هم بتوانید این درخواست رو دریافت بکنن، قطعا آقای کروبی و موسوی بیانیه مشترک و این زمان مکان رو خواهند داد و اطلاعات بیشتری در این باب هم اجازه بدین اگر انشاءالله نتیجه حاصل شد خدمتتون و خدمت تمام دوستان اعلام خواهیم کرد.
محمد تقی کروبی فرزند مهدی کروبی به پرسش های همکارم علیرضا کرمانی پاسخ میداد. و ما شما شنونده خوب ما، شما چه نظری دارید؟
عکس آیت الله خمینی رو اونهای پاره کردن که پسرش رو کشتن، اونایی که اومدن نوش خونه نشین کردن، اینا هستن که عکس آیت الله خمینی پاره کردن. مردم هیچ دلیل نداره که آیت الله خمینی عکس رو پاره کنن، چون نه ایشون خودش تو سیاسته نه کسی از خانواده‌اش تو سیاسته. حالا اگه عکس آقای احمدی‌نژاد پاره میشد توسط مردم بازم به واقعیت نزدیک بود. همین.
من علی هستم از خرمشهر. این رژیم با رژیم شاهنشاه چه فرقی میکنه؟ ما خیال که انقلاب کردیم، الان آقای خامنه‌ای پادشاهه، آقای احمدی نژاد هم نخست وزیرشه، مثل زمانی که شاه بود و هویدا نخست وزیرش بود.
عکس آیت الله خمینی رو پاره میکنن، خودشون چه مردم رو متهم کنن، دانشجویان رو متهم کنن و اونا رو به راحتی بسونن سرکوب کنن. خدا نگهدار.
من اسماعیل هستم، از ایران تماس میگیرم. میخواستم به رهبرمون بگم که عمر این انقلاب دیگه سر اومده، پایانشه بابا، دست سر دارین از سر مردم. نمیخوام خلاصه.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 0042-02-21-12-41-13.
آیت الله هاشمی رفسنجانی روز چهارشنبه کسانی را که این روزها به او حمله می کنند گروهی دانست که می خواهند با اهانت به دیگران شهرت به دست آورند. علیرضا کرمانی.
اگرچه آیت الله هاشمی رفسنجانی می گفت نمی خواهد به گفته های دیگران پاسخ بدهد، اما سرانجام سخنانش به پاسخ گویی هم کشید. در آستانه ی ماه محرم آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی برای گروهی از روحانیان و وعاظ سخن می گفت، اما در پاسخ به پرسش های برخی از حاضران سخنان او آیت الله محمد یزدی رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم را هدف قرار داد. آیت الله هاشمی رفسنجانی گفت سالهاست که جواب من به آقای یزدی درخواست شفا برای ایشان بوده است. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام سپس افزود متاسفانه ایشان بر اثر مشکلات جسمی گاهی دچار عصبانیت می شود و عجولانه اعلام نظر می کند. یک روز پیشتر آیت الله محمد یزدی در سخنانی درباره تحلیل رویدادهای کنونی ایران با انتقاد از مواضع آیت الله هاشمی رفسنجانی و نیز با انتقاد از همسر و فرزندان او رو به رئیس مجمع تشخیص مصلحت گفته بود آقای هاشمی بیایید بازیهای سیاسی را کنار بگذارید و به رهبری نزدیک شوید، مطمئنن رهبری هم استقبال می کند. آیت الله محمد یزدی در سخنان خود مهدی کروبی و میر حسین موسوی را نیز از انتقاد بی نصیب نگذاشت. اما روز چهارشنبه آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی پیش از آرزوی شفا برای او نکته های دیگری را نیز یادآور شد. این که اگر برخی فکر می کنند با ارعاب و فضاسازی می توانند مسائل را حل کنند در اشتباهند. رئیس مجمع تشخیص مصلحت در سخنانش یک بار دیگر نظریه خود را درباره ولایت فقیه، اما این بار در لابلای سخنانش مطرح کرد. روز چهارشنبه آیت الله هاشمی رفسنجانی یادآور شد که انقلاب اسلامی با اتکا به نیروی مردم و پشتیبانی آنها از بنیانگذار جمهوری اسلامی به پیروزی رسیده است و تداوم آن نیز در گرو حمایت مردم است.
دولت عراق برای منتقل کردن ساکنان اردوگاه اشرف به محلی دیگر بر فشار خود به مجاهدین افزوده است و طی دو روز گذشته از آنها خواسته که دستور بغداد را به اجرا درآورند. اعضای سازمان مجاهدین خلق که در اردوگاه اشرف شمارشان به بیش از 3000 میرسد حاضر به خروج از این محل نیستند. حسین قویمی در گفتگو با محمود عثمان نماینده مجلس عراق از او میپرسد چرا دولت عراق قصد دارد ساکنان اردوگاه اشرف را به مکان دیگری منتقل کند.
اصلاقا این دولت عراق میگن که اینها نزدیکن به مرز ایران و ممکنه با نزدیکی به این مرز فعالیت های در ایران انجام بدن. این یکی. دوم میگن که در این منطقه، منطقه دیالا، این گروه های دیگر هستن که ممکنه بر علیه دولت باشن، ممکنه تا حدودی رفت و آمد یا علاقات چیزی با اونها داشته باشن. بنابراین میخوان ببرن یه جایی که هم از لحاظی دخالت های بر علیه حکومت عراق امین باشن و هم دور باشه از مرز ایران. بنابراین میخوان نقلشون کنن.
آقای محمود عثمان، قرار بود روز سه‌شنبه افراد ساکن کمپ اشرف منتقل بشن به بغداد و از اونجا به جنوب عراق، ولی مجاهدین از خارج شدن از کمپ خودداری کردند. حالا امروز وضعیت در چه حاله؟
نشنیدم امروز یه چیزی رخ داده باشه. ممکنه که عراق، میگم آمریکایی‌ها هم با عراقی‌ها گفتن که به طور انسانی رفتار بکنن و البته سلیم ترخ و سازمانی میرد همین. بنابراین نمیدونم حکومت عراق چه خواهد کرد، این چیز رو بررسی میکنن. ولی خب اون منطقه که قراره اونها با اونجا تنقل بیافتن، یعنی منطقه مسنع سماواتی میگن، اونها هم مردم اونجا هم بر علیه این شده، میگن نمیخوایم که اونجا بیان منطقه ما. حالا این هم یه مشکل دیگه، میگه چطور رفتار میکنه حکومت عراق نمیدونم، امروز هیچی نشنیدم.
آقای محمود عثمان، مجاهدین اما از خارج شدن از کمپ اشرف خودداری کردند و به شدت مخالف منتقل شدن به منطقه دیگه‌ای هستند. با این وضع فکر میکنید دولت عراق دست به چه اقدامی خواهد زد؟
البته نباید دولت عراق دست به اقدامی بکنه که به زور اونها منتقل بشوند. این صحیح نیست. البته بایستی به طور قانونی و طور انسانی رفتار بکنند و احترام نظام های بین المللی هم بگیرن، دیگر مثل صلیب سرخ و اون دیگران که البته نباید بازور کار بکنن.
سازمان مجاهدین خلق چند بار اعلام کرده که علت اینکه دولت عراق قصد داره آنها را به منطقه دیگه منتقل کنه فشار جمهوری اسلامی به دولت عراق. آیا شما چنین استدلالی را میپذیرین؟
بله، که علت های یعنی عمده اینه، این فشار جمهوری اسلامیه، چون جمهوری اسلامی همیشه فشار با دولت عراق بر علی دولت عراق داره برای اینکه که اونها از مرزشون دور بشون و اگه ممکن باشه حتی دولت ایران بخوان کنجا وادار بکنن به ایران، میگن که ما اونها عفو میکنیم، اونهایی که چیزی بر علی اونها نیست در درگاه ایران. بنابراین فشار جمهوری اسلامی هست یا صحیح هست؟
آقای محمود عثمان، بر اساس قوانین عراق آیا دولت پیش از دست زدن به چنین اقدامی نباید با نمایندگان مجلس که شما هم یکی از اعضای اون مجلس هستین مشورت کنه یا رایزنی کنه، از شما نظر بخواد در این مورد؟
نه، تا حالا مشورت نکرده. این موضوع را ما در مجلس بررسی نکردیم، تا حالا به هیچ وقت به طور رسمی بررسی نشده این مجلس. و حکومت عراق میگه که طبق دستور رفتار میکنم، چون طبق دستور یک گروهی که بر علیه یک گروه دولتی همسایه باشه میخواد فعالیت بکنه، نمیشه حریت یا آزادی داشته باشه که این کار بکنه.
سوال آخر این که آقای عثمان، شما که از کردهای عراق هستین و نماینده مجلس، آیا اگر پیشنهاد بشه که مجاهدین رو به کردستان عراق منتقل کنن، فکر میکنید این چنین فرضی پذیرفتنی است؟
عقیده ندارم که این پذیرفتنی باشه، چون از قبل یه مشکلات و حساسیت های بینی اونها و کردها هم هستن دیگه. با تصوری بنده این رو نمیشه، نه حکومت عراق این پیشنهاد نخواهد کرد و اگر حتی بکنه ممکن در کردستان عراق زیاد پذیرایی از این نکنه.
محمود عثمان نماینده مجلس عراق در گفتگو با حسین قویمی بود در مورد انتقال ساکنان اردوگاه اشرف به محلی دیگر. و اما در پایان نیمه اول مجله نیمه شب رادیو فردا آخرین گزارش را می شنوید. از جمله تلاش های واشنگتن برای متقاعد کردن کره شمالی برای شرکت در گفتگوهای شش جانبه، نگارش نامه ای از سوی باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به کیم ایل سونگ رهبر کره شمالی است. نادر وکیلی گزارش می دهد.
یک مقام ارشد دولت اوباما روز چهارشنبه گفت استفن بوسورث فرستاده ویژه آمریکا نامه براک اوباما را در این هفته به پیونگانگ برد تا شخصا آن را تحویل رهبر کره شمالی دهد. این مقام ارشد دولت آمریکا که مایل نبود نام خود را به خاطر حساس بودن دیپلماسی میان واشنگتن و پیونگانگ فاش کند، اشاره‌ای به محتوای نامه مذکور نیز نکرد. اما همین مقام افسود پیام آمریکا به کره شمالی روشن است و آن اینکه کره شمالی با یک گزینه روبروست، یا اینکه به انزوای سیاسی خود ادامه دهد و یا اینکه به میز گفتگوهای کشورهای شش جانبه بازگشته و برنامه سلاح هسته‌ای خود را نیز از رده خارج کند. در همین حال مقام ارشد آمریکایی هنوز از اینکه آیا رهبر کره شمالی به نامه پرزیدنت اوباما پاسخ داده یا نه اطلاعی نداشت. بر اساس گزارش‌های رسیده، فرستاده دولت آمریکا به کره شمالی در سفر 3 روزه‌اش به این کشور با کیم ایل یونگ رهبر کره شمالی دیداری نداشته است. بر اساس همین گزارش‌ها، وی علاوه بر اینکه حامل نامه رئیس جمهوری آمریکا بوده، حامل این پیام نیز هست که در صورت تمایل کره شمالی به شرکت در مذاکرات شش جانبه و در صورت تعطیل کردن همیشگی برنامه تسلیحات اتمی‌اش، آمریکا و متحدانش آمادگی دارند تا آینده متفاوتی را به پیونگ‌یانگ ارائه دهند. هم واشنگتن و هم پیونگیانگ بر سر این نکته که مذاکرات معوقه دو کشور باید هرچه زودتر آغاز شود توافق نظر دارند، اما کره شمالی هنوز خود را به تاریخ مشخصی برای آغاز چنین اقدامی متعهد نکرده است. از سوی دیگر معاون رئیس جمهوری چین نیز روز چهارشنبه برای مذاکره با مقام‌های کره جنوبی وارد سئول شد. گفته می‌شود عمده‌ترین مسئله مورد بحث دو کشور مسئله کره شمالی و شرکت هرچه زودتر این کشور در مذاکرات شش جانبه است. در همین حال گفته می‌شود کیم ال یونگ به خاطر استفاده از دخانیات از یک نوع بیماری مزمن حنجره رنج می‌برد، گرچه رهبر کره شمالی که 67 سال دارد از بیماری‌های کلیوی سال گذشته خود بهبودی چشمگیری حاصل کرده است.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
و به نیمه دوم مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم در استودیو همراه نیما تمدن که با تازه‌ترین خبرها اینجاست و این نیمه به خبرها و مجله اقتصادی هفته اختصاص دارد. با خبرها آغاز می‌کنیم.
بن‌بست و اختلاف نظر میان کشورهای فقیر و ثروتمند در کنفرانس بین‌المللی تغییرات اقلیمی در کوپنهاگ همچنان ادامه دارد. برخی رهبران آفریقایی از جمله رئیس جمهوری سنگال در سخنرانی‌های خود کشورهای توسعه یافته و ثروتمند را به اجرا نکردن تعهداتشان در حفاظت از محیط زیست متهم کردند. شماری از رهبران آمریکای لاتین مانند رؤسای جمهوری ونزوئلا و بولیوی نیز کشورهای ثروتمند را متهم کردند که جهانی امپریالیستی به وجود آوردند. از سوی دیگر پلیس دانمارک روز چهارشنبه دست کم 250 نفر از معترضان را که تلاش داشتند وارد محل کنفرانس شوند دستگیر کرد. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا درباره آزمایش موشک میانبرد ایران ابراز نگرانی کرد. به گفته سخنگوی رسانه‌ای رابرت گیتس، وزارت دفاع آمریکا از تازه‌ترین اقدام تحریک‌آمیز ایران نگران شده است. جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه موشک میانبردی به نام سجیل 2 را آزمایش کرد که بنا به گزارش‌ها قادر است اسرائیل را هدف قرار دهد. آندرس فوگ راسموسن دبیرکل سازمان ناتو در دیدار با مقام‌های روسیه از آنها خواست تا بیشتر در عملیات نظامی ناتو در افغانستان همکاری کنند. آقای راسموسن در مسکو به دمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه گفت شکست مأموریت ناتو در افغانستان به گسترش تروریسم از آسیای میانه تا روسیه می‌انجامد. رئیس جمهور روسیه نیز از آمادگی کشورش برای گسترش همکاری با ناتو خبر داد، زیرا به گفته او دلایل بسیاری برای همکاری و تبادل نظر وجود دارد. برنار کوشنر وزیر خارجه فرانسه میگوید کشورهای غربی و سازمان ملل متحد برای اقدامات بشردوستانه‌شان در افغانستان به هماهنگی بیشتری نیاز دارند. آقای کوشنر به نمایندگان پارلمان فرانسه گفت این موضوع در کنفرانسی که قرار است ماه آینده در لندن برای امدادرسانی به افغانستان برگزار شود مورد بحث قرار گیرد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران سعید مرتضوی را به عنوان رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز منصوب کرد. سعید مرتضوی دادستان سابق برکنار شده تهران دیروز به خبرگزاری‌های ایران گفته بود که علاقه خود را برای خدمت در دولت محمود احمدی نژاد ابراز کرده است. صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی میگوید دستگاه قضایی بر علیه کسانی که او آنها را سران فتنه خواند به اندازه کافی مدرک دارد. صادق لاریجانی افزود مماشات و ملاتفت دلیل بر نفهمیدن مسئولان نیست.
با سپاس از شما نیما تمدن بود با تازه ترین خبرها و نوبت میرسه به مجله اقتصادی هفته، کاری از فریدون زرنگار.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با مجله اقتصادی این هفته. ادامه بحث و جدل کارشناسی بر سر لایحه هدفمند کردن یارانه ها. عراق بهره برداری از منابع نفتی خود را به مزایده گذاشت. و در گذشت پاول ساموئلسون اقتصاددان برجسته و برنده جایزه نوبل اقتصاد. دو دولت که برابر قانون موظف است تا 15 آذر ماه هر سال لایحه بودجه سال آینده را به مجلس ارائه کند، تا کنون لایحه بودجه سال 89 را تقدیم مجلس نکرده است. محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس روز چهارشنبه گفت دولت نه تنها لایحه بودجه سال آینده را به مجلس نداده است، بلکه از لایحه برنامه پنجم توسعه هم که قرار بود دولت حداکثر تا پایان نیمه اول سال جاری برای بررسی در اختیار مجلس گذارد هنوز خبری نیست. آقای باهنر میگوید در صورت ارائه این لوایح از سوی دولت به مجلس امکان بررسی همزمان این لوایح وجود ندارد. نایب رئیس مجلس در واکنش به اینکه علت تأخیر در ارائه این لوایح به مجلس عدم تعیین و تکلیف لایحه هدفمند کردن یاران هاست گفت این لوایح هیچ ارتباطی با یکدیگر ندارند و دولت باید در زمان قانونی مقرر لوایح برنامه و بودجه را به مجلس ارسال میکرد. از سوی دیگر سرنوشت لایحه هدفمند کردن یاران هم هنوز ناروشن است. پس از تصویب این لایحه از سوی مجلس و تحویل به شورای نگهبان، این شورا لایحه را به دلیل ابهاماتی به مجلس بازگردانده است. اما برغم ناروشنی سرنوشت لایحه هدفمند کردن یارانه ها، بحث و جدل درباره آن همچنان موضوع شماره یک محافل سیاسی اقتصادی و دانشگاهی کشور است. روز دوشنبه دانشگاه اصفهان در نشستی شاهد تقابل نظر دو استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در این باره بود. جمشید پژویان رئیس شورای رقابت که از مدافعین این لایحه است با یکی از شاگردان پیشین خود محسن رنانی که آینده این لایحه را چندان موفقیت بار ارزیابی نمی کند. در این نشست عبدالحسین ساسان استاد دانشگاه در اصفهان هم شاهد مستقیم این بحث بود. از دکتر ساسان پرسیدم محور اختلاف نظرها و بحث‌های این نشست چه بود؟
به طور کلی میتونم بگم که آقای دکتر پژویان محور استدلالی که ارائه میکنند این هست که باید به هر حال روش‌های جدیدی برای امور مالی کشور ابداع بشه، از جمله لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها. در عقیده ایشون استمرار وضع موجود ممکنه و به هیچ وجه به صلاح کشور نیست. به آمارهای اشاره میکنن در مورد اینکه فرصت کوتاهی هست برای اینکه بودجه نفت به رشد اقتصادی تبدیل بشه و در این فرصت کوتاه که واقعا آینده بازارهای نفت مبهمه و احتمال بسیار زیاد انرژی های سبز جایگزین انرژی های سیاه خواهد شد، باید هر چه زودتر منابع غیر از نفت رو برای اداره بودجه کشور به دست آورد.
خب آقای ساسان، فکر نمی کنم کسی در اساس با این بحث که وضع اقتصاد ایران به این صورت نمیتونه ادامه پیدا کنه و پول نفت نباید ریخت و پاش بشه مشکل داشته باشه. جدل اصلی در واقع این است که چگونه میتوان از این وضع نجات یافت. مثلا آقای پژویان در همین صحبتاشون از ناقص بودن فرمای اطلاعاتی که قرار پایه اجرای لایحه باشه صحبت میکنن.
بله، استنباط من هم همینطوره. ظاهرا هیچ کس مخالف نیست و همه اعتقاد دارن که باید کاری کرد، ولی مشکلی که الان بروز کرده یکی همین فرم هایی بود که اشاره کردید. ظاهرا مقامات رسمی که بررسی کننده فرم بودن، فرم ها بودن در کارگروه هدفمند کردن یارانه ها، اعلام کردن که 30% فرم ها به کل مخدوش بوده و به هیچ وجه قابل استناد نیست. به همین طریق تعداد کثیری از کسانی که فرم رو تکمیل کردن الان تغییر وضعیت دادن. مثلا وضعیت مالی و اقتصادی اونها بهتر یا بدتر شده. آمارها قطعا جا به جا شده و وضعیت مثل سال گذشته نیست برای تکمیل کنندگان فرم ها. و بالاخره مشکل دیگر تشخیص این دهک های به اصطلاح مشمول یارانه یا پرداخت های مستقیم هست که اون هم دشواری بزرگی رو ایجاد کرده. اگر بخواهند به تمام کسانی که زیر خط فقر هستند پرداخت های انتقالی انجام بدهند، آمارهای رسمی گویای این است که بیش از 70% مردم زیر خط فقر هستند. اگر بخواهند فقط چند دهک رو از این میان هزار دهک های آخر درآمدی رو تفکیک کنند، باز مشکل تشخیص اونها هست. علاوه این یکی از مشکلات جدی است که به هر نحوی لایحه تصویب بشه این مشکل خودنمایی میکنه و راندهای اقتصادی عظیمی ایجاد خواهد کرد که گروهی از جویندگان راند از اون بهره خواهند برد.
از گفتای آقای رنانی اینطور برمیاد که ایشون بر این نظر هست که این لایحه فاقد پایه پژوهشی و کارشناسی کافی است. میشه این نظر رو قبول کرد؟
البته نظر ایشون این بود که در سایت گفتن که سرچ کردن بیش از دو گزارش 27 صفحه‌ای در این مورد ندیدن، در حالی که ایشون میگفتن حداقل 6 گزارش که هر کدام ممکنه شامل چندین کتاب باشه نیاز داره، مثلا گزارش اجرایی، گزارش مطالعات اقتصادی، گزارش مطالعات اجتماعی، گزارش فرض فرمایید که مطالعات سیاسی، و با این معیاری که وضع کردن ایشون که باید در 6 زمینه گزارش‌های مشروع و همه جانبه وجود داشته باشه، احتمالاً مطالعات این برنامه کم و کوتاه بوده.
خب یک نکته مهمی که در این جدل فکری در واقع مطرح میشه مسئله برنامه اقتصادی آقای رفسنجانی که آقای رنانی مطرح میکنن که اون برنامه تعدیل اقتصادی در واقع پیش زمینه یا اینکه باید میشد تا این تحول اقتصادی مطرح بشه، در حالی که آقای پژویان ظاهرا با این نظر مخالف هستند. در این مورد شما که شاهد مستقیم این مناظره بودین چی میفرمایید؟
البته آقای رنانی من به خاطر ندارم که به این صورت که میفرمایید صحبت کردن، ایشون گفتن دنباله طرح تعدیل اقتصادی از آغاز تر هدفمند کردن یارانه ها وجود داشت، ولی در همون زمان هم مطالعه کافی نشده بود و اون چه ایشون تاکید داشتن این بود که خود طرح تعدیل اقتصادی که بعداً باید طرح هدفمند کردن یارانه ها به دنبال اون انجام بگیره، اون هم ناتمام رها شد به خاطر اینکه اقتصاد ایران پاسخ مثبت نداد و شاخصهای اقتصادی تصحیح نشد با طرح تعدیل اقتصادی. در واقع میشه گفت که نظر ایشون این بود که احتمال داره طرح هدفمند کردن یارانه ها هم به صورت پیش بینی شده اقتصاد رو اصلاح نکنه و نیمه تمام رها بشه. بله، ولی قسمت بعدی که میفرمایید درسته. آقای دکتر پژویان اعتقاد داشتن که طرح به اصطلاح تعدیل اقتصادی اشتباه بوده و ایشون میگفتن که من از همون زمان با طرح شدت مخالفت کردم و مخالفت های مکتوبی دارم که طرح تعدیل رو پیش از اجرا محکوم به شکست می‌دانستم، ولی طرح هدفمند کردن یارانه ها رو محکوم به شکست نمی‌دونم و تصور می‌کنم طرح موفقی خواهد بود.
امروز چهارشنبه اعلام شد که کمیسیون ویژه مجلس شورای اسلامی در جلسه‌ای با حضور نمایندگان شورای نگهبان و دولت با تشکیل سازمان هدفمند کردن یارانه موافقت کرد. تشکیل این سازمان جایگزین ماده 15 لایحه دولت می‌شود. به موجب این تصمیم دولت باید ظرف یک ماه سازمانی با ماهیت شرکت دولتی به نام سازمان هدفمندسازی یارانه ها تأسیس کند. شورای نگهبان پیشتر ایراد گرفته بود که منابع تأمین مالی چنین سازمانی روشن نیست و لایحه را به مجلس بازگردانده بود.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
رئیس دیوان محاسبات ایران میگوید این دیوان همچنان نگران واگذاری های شبه دولتی است. به گفته عبدالرضا رحمانی فضلی، دیوان محاسبات بر اجرای اصل 44 قانون اساسی نظارت دارد و نظرهای خود را در مورد همه واگذاری ها به طور مستمر به مجلس ارائه میدهد. رئیس دیوان محاسبات کشور در پاسخ به این پرسش که ارزیابی این سازمان از واگذاری های انجام شده چیست، میگوید در نظر رقمی که در قانون تعیین شده واگذاری ها محقق نشده است. آقای رحمانی فضلی وارد شدن شرکت های شبه دولتی در خرید سهام شرکت های دولتی را از نظر قانونی درست خواند، اما گفت که از نظر ماهیت خصوصی سازی جابجایی این سهم ها درست نیست. رئیس دیوان محاسبات در مورد واگذاری سهام شرکت مخابرات گفت در این مورد دو مسئله وجود داشت که ما به آن توجه کردیم. یک مورد ودیعه ها بود که می‌خواستیم در واگذاری تعیین تکلیف شود و ودیعه ها را نیز طرف خریدار بپذیرد. نکته دیگر بدهی های سازمان تنظیم بود. از اونجا که این سازمان دولتی است باید بدهی های آن نیز در این واگذاری تعیین تکلیف می شد که در نهایت به ما اعلام شد که تعیین تکلیف شده و کارشناسان ما نیز آن را تایید کردند.
عراق روز جمعه گذشته 20 آذر ماه قراردادهای توسعه برخی از میدانهای بزرگ نفت و گاز این کشور را به مزایده گذاشت. در دومین دور مزایده توسعه و بهره برداری از 10 میدان بزرگ نفت و گاز در میدانهای نفتی مجنون، قرنه غربی و حلفای عرضه شد. ذخایر دو میدان مجنون و قرنه غربی 12 میلیارد بشکه برآورد شده است. در این مزایده بیش از 40 شرکت بین‌المللی نفتی برای در اختیار گرفتن امتیاز توسعه میدان‌های نفت و گاز یاد شده با یکدیگر به رقابت پرداختند. جزئیات بیشتر این مزایده را از زبان فریدون خاوند، استاد دانشگاه و تحلیلگر اقتصادی در پاریس می‌شنویم.
این دومین دور مزایده بود که برگزار شد در عراق بعد از سال 2003 و سرنگونی نظام بعثی بغداد. دور اول در ماه ژوئن برگزار شد و به نتایج زیاد درخشانی هم نرسید، چون تنها قراردادی که امضا شد با بریتیش پترولیوم انگلیسی بود و مشارکت CNPC چینی. ولی این دور دوم به نتایج خیلی مهمی رسید. من فکر میکنم که در مجموع معامله روز جمعه و شنبه دو تا برنده بزرگ داشت. یکی شرکت انگلیسی هلندی شل که برنده مزایده میدان عظیم مجنون شد با مشارکت پتروناس مالزیایی، و یکی هم برنده دومش شرکت روسی لوکایل بود که میدان نفتی قرمای غربی دو رو به دست آورد با مشارکت استات اویل نروژی. در واقع هم مجنون و هم قرمای غربی دو بزرگترین میدانهایی بودند که پیشنهاد شدند به شرکت‌های نفتی. هر کدومشون بر اساس ارزیابی‌های کارشناسی حدود 12 میلیارد بشکه نفت دارند. ولی یک بازنده بزرگ در این وسط بود و اون شرکت توتال فرانسوی بود که تنها توانست دست پیدا بکنه به میدان حوزه نسبتاً کوچک نفتی حلفایه که حدود 4 میلیارد بشکه ذخیره داره، اون هم به صورت 25% و با شرکت CNPC چینی. و مقامات توتال به شدت مایوس هستند، چون که در واقع تاریخ توتال با تاریخ عراق از سال 1920 تا کنون پیوند خورده و مقامات شرکت توتال معتقدند که درخواست دولت عراق به قدری بالا بود که اینا نمی توانستند بهایی رو پیشنهاد کنند.
در این معامله نفتی که انجام شد، شرکت های نفتی متعهد شدند برای استخراج هر بشکه نفت تنها 1.5 دلار هزینه یا اینکه دستمزد برای خودشون تعیین کنند. این نسبت به سطح بین المللی و دیگر معاملات نفتی بالاست یا پایینه یا اینکه مناسبه برای دولت؟
این خیلی قیمت مناسبیه، چون در شرایطی که بشکه نفت پیرامون 70 دلار در بازارهای بین‌المللی به فروش میرسه و احتمالش هست که در آینده با براه افتادن چرخ فعالیت اقتصادی به سطح بالاتری هم برسد، در واقع این یک قیمت بسیار بسیار مناسب هست برای دولت عراق. منتها هدف شرکت‌های بزرگ نفتی این بود که به هر صورت در عراق حضور پیدا بکنند و از حالا جای پای خودشون رو محکم بکنند، چون که مقدار زیادی میدانهای نفتی باقی مونده که دولت عراق باید در آینده اونها رو به شرکت‌های نفتی عرضه بکنه.
خب می شود این معامله و میزان دستمزد و حقی که شرکت‌ها از هر بشکه نفت دریافت می‌کنند رو با قراردادهای ایران با شرکت‌های نفتی که تا به حال به صورت بیع متقابل یا بای بک انجام می‌شد مقایسه کرد؟
به هیچ وجه. این قراردادهایی که در واقع در عراق امضا شده قراردادهای مشارکت در تولید و به همین علت شرکت‌هایی که در این قرارداد برنده شدند تعهدات بسیار بسیار مهمی رو در عین حال بر عهده می‌گیرند برای اینکه صیانت از این میدان‌های نفتی رو بر عهده بگیرند و تکنولوژی‌های بهتر رو وارد عراق بکنند، در حالی که قراردادهای بیع متقابل نوعی قرارداد خدماتی هست و برای شرکت‌های نفتی چندان جذاب نیست.
دولت عراق میگوید که در صورت عملی شدن این قراردادها عراق به زودی تبدیل به بزرگترین تولید کننده نفت در دنیا خواهد شد. تا چند از این ادعا درسته؟
ببینین، دولت عراق همونطوری که گفتیم میگه تا سال 2016 حدود 6-7 سال دیگر 12 میلیون بشکه نفت در روز میتواند تولید بکند با این قراردادها و بنابراین تبدیل میشه به
قدرت نخست تولید کننده نفت. من تصور نمی کنم که این هدف قابل تحقق باشه، چون عربستان چندین دهه تلاش کرد تا به سطح فعلی رسید و بنابراین این ادعا که عراق در فاصله فقط 6 یا 7 سال بتواند تبدیل به این قدرت بشه به نظر من خیلی ادعای غیر قابل قبولی به نظر میرسه. منتها تردیدی نیست که عراقی ها در آینده نزدیک، یعنی تا حدود 3 سال 4 سال دیگر، اگر وضعیت ادامه پیدا بکنه در شرایط مساعد، خواهند توانست که حدود 4 میلیون و نیم تا 5 میلیون بشکه نفت در روز استخراج بکنند که البته این مقدار قابل توجهیه، چون که تولید عراق در حال حاضر از 2,500,000 بشکه بیشتر نیست. البته این وضعیت پیش خواهد آمد در شرایطی که امنیت در عراق حفظ بشه، سطح فساد در درون دستگاه دولتی عراق کاهش پیدا بکنه و مهمتر از همه در انتخابات ماه مارس آینده، پارلمانی که در عراق تشکیل میشه، قانون جدید نفت رو تصویب بکنه، چون که شرکت‌های نفتی که این قراردادهای جمعه و شنبه رو امضا کردند به خوبی میدانند که سرنوشت این قراردادها بستگی داره به سرنوشت انتخابات آتی در عراق.
خب نکته جالبی که در این مورد به چشم میخوره غیبت و یا برنده نشدن شرکت‌های نفتی آمریکایی هست. دلیل این چی بوده؟ با توجه به بحثایی که از قبل از جنگ عراق تا امروز ادامه داره که انگیزه آمریکا در جنگ عراق چنگ انداختن بر روی منابع نفتی این کشور بوده.
نکته‌ای که شما بهش اشاره می‌کنین نکته جالبی هست، چون که در سال 2003 وقتی که نیروهای ائتلاف وارد عراق شدند، روزنامه‌های عربی، روسی، چینی و مهمتر از همه بعضی از روزنامه‌های اروپایی از جمله در فرانسه یا آلمان می‌نوشتند که هدف عمده این اقدام از طرف نیروهای ائتلاف چنگ انداختن بر منابع نفتی عراق هست، ولی ما می‌بینیم که این اتفاق نیفتاده و دولت عراق در نهایت آزادی به مذاکره با شرکت‌های نفتی پرداخته در شرایط که با شفافیت کامل همراهه و اینکه شرکت‌های روسی، شرکت‌های چینی، شرکت‌های مالزیایی توانستند در این معاملات به پیروزی‌های بسیار بسیار مهمی دست پیدا بکنند، این نشون میده که دولت عراق در انجام معاملات نفتی و همینطور در سیاست خارجی خودش از نهایت آزادی و حق حاکمیت برخورداره و به نظر من این یک نکته مهمی هست که باید روش تاکید بشه.
عراق دارنده سومین ذخایر نفتی بزرگ جهان، همکنون روزانه 2,200,000 بشک نفت خام تولید میکند و در تلاش است تا این میزان را افزایش دهد، اما توسعه زیرساخت‌های نفتی این کشور سالها به علت وجود جنگ و تحریم‌های پیاپی به تعویق افتاده است.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
مجلس نمایندگان آمریکا عصر سه‌شنبه لایحه مجازات آن دست از شرکت‌های خارجی را که به تهیه بنزین برای جمهوری اسلامی ایران یاری می‌رسانند تصویب کرد. این لایحه با 412 رأی موافق و 12 رأی مخالف به تصویب رسید. این لایحه در واقع نسخه اصلاح شده مصوبه ای است که پیش از این نیز وجود داشته و بر اساس آن شرکت‌های خارجی که سالانه بیش از 20 میلیون دلار در بخش انرژی ایران سرمایه گذاری کنند مجازات می‌شوند. این مصوبه اکنون به مجلس سنای آمریکا می‌رود.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
پال ساموئلسون برنده جایزه نوبل اقتصاد در سن 94 سالگی درگذشت. پال ساموئلسون بخش زیادی از عمر خود را در راه آموزش و پژوهش علم اقتصاد در انستیتوی فنی ماساچوست گذراند. آقای ساموئلسون در 15 مه سال 1915 میلادی در ایالت ایندیانا به دنیا آمد و در 16 سالگی وارد دانشگاه شیکاگو شد. کتاب های ساموئلسون از منابع اصلی درسی در دانشگاه های معتبر جهان به شمار می رود و دانشجویان و پژوهشگران رشته اقتصاد از کتاب های وی به عنوان کتاب های مرجع استفاده می کنند. وی نخستین آمریکایی بود که جایزه نوبل اقتصاد را در سال 1970 دریافت کرد. جزئیات بیشتری از نظرات و پژوهش‌های آقای ساموئلسون را از زبان کامران دادخواه استاد رشته اقتصاد در دانشگاه نورت استرن بوستون می‌شنویم.
پال ساموئلسون مسلماً یکی یا دوتا اقتصاددانان درجه یک قرن بیستم در دنیاست. اهمیت کارش در درجه اول از جهت تزیست که در دانشگاه هاروارد نوشت در 1941 و البته تز در 1947 منتشر شد. در این تز به طور خیلی اساسی و به طور کامل ریاضیات رو وارد اقتصاد میکنه. البته قبل از اون هم کسان این کار رو کردن از جمله ایروینگ فیشر و دیگران، ولی اینجا به طور خیلی اساسی و به طور کامل انجام شد و به خصوص نشون داد که بسیاری مسائل اقتصادی رو میتونه با یک چارچوب یگانه حل کرد، به این مفهوم که این مسائل به صورت پیدا کردن نقطه بهینه در یک مسئله ریاضی با محدودیت یا بدون محدودیت میشه انجام داد. از این نظر امروز در زمینه اقتصاد خرد هر چی که ما صحبت میکنیم یا درس میخونیم در واقع میراث کاری است که ایشون در اون تزش انجام این کتاب اسمش از بنیادهای تحلیل اقتصادی و هنوز هم کتابی است که باید بخونده بشه. مسئله دومی که ایشون انجام داد نوشتن کتاب درسیش بود، اقتصاد یک تحلیل مقدماتی که در اولی بار در 1948 بیرون اومد و الان ویرایش 18مش در عرض فروش است. این کتاب که در به فارسی هم ترجمه شده در سراسر جهان هم استفاده شده، اقتصاد کینزی رو وارد مرحله تصمیم گیری اقتصادی و وارد بحث اقتصادی در تمام دنیا کرد، به این مفهوم که اقتصاددانایی که از اون سال به بعد تربیت شدن و به کار گمارده شدن تحت تأثیر این کتاب هستن و تحت تأثیر چطوری اقتصاد رو متوجه بشیم و مسائلش رو حل بکنیم. به خصوص فرضاً در دوران آقای کندی و جانسون سیاست‌های اون دوران به خصوص تأثیرپذیر از کارهای آقای ساموئلسون. ایشون مشاوره به بسیاری از رئیس جمهورا دادن. البته ایشون هیچ وقت شغل رأس رو قبول نکرد و به صورت رسمی کاری در دولت‌ها نداشت. 15 سال هم در مجله نیوزویک ایشون ماهی یک مقاله می نوشت که از نظر آگاه کردن مردم بسیار مفید بود. ایشون یکی از نویسندگان بود و نفر دیگه هم میلتون فریدمن بود. البته اینها دو نظراتشون با هم خیلی مشابه نبود و اختلاف نظرهای بسیاری داشتن.
از نظر شخصیتی آقای ساموئلسون چه ویژگی هایی دربارش گفته میشه؟
من دو دفعه افتخار ملاقات ایشون رو داشتم و یک بار در سال 1983 بود که من از ایشون دعوت کردم تشریف دانشگاه ما، چون ایشون شاگرد شومپیتر بودن در دانشگاه هاروارد و اون سال 100مین سال تولد شومپیتر بود و من یک بسیار سمیناری گشته بودم برای بزرگداشت شومپیتر. ایشون آمدن اونجا، بسیار فرد متواضع، بسیار افتاده بود. باید بگم که از نظر خانوادگی هم همشون اقتصاددون هستن، برادر ایشون هم اقتصاددونه و برادرزاده ایشون آقای لری سامر الان یکی از مشاوران اصلی اقتصادی آقای اوباماست در دولت آمریکا.
بر اساس تازه‌ترین آمارهای دولت چین، تولیدات صنعتی این کشور در ماه نوامبر بیش از انتظار رشد نشان می‌دهد و کاهش صادرات چین به پایین‌ترین حد خود در 13 ماه گذشته رسیده است. به گزارش دفتر آمار پکن، میزان تولیدات صنعتی چین نسبت به سال پیش بیش از 19% رشد داشته است و صادرات این کشور هم بیش از 1% کاهش دارد که نشان دهنده کند شدن روند کاهش صادرات است.
به پایان مجله این هفته رسیدیم. با سپاس از همراهی شما.
خب شنوندگان گرامی، نرم نرمک به پایان مجله نیمه شب نیز نزدیک می شویم. یادآوری می کنم که همکارم نیما تمدن رأس ساعت 1 بامداد با تازه ترین خبرها با شما خواهد بود، اما تلفن های پیامگیر رادیو فردا رو در فرصتی که داریم براتون اعلام می کنم. پیامگیر های رادیو فردا، نخستین اونها 20420
که شما را به پراگ متصل میکنه، سپس 22 11 24 113 20 420 22 11 24 113 و پیامگیر رادیو فردا در واشنگتن 201 202 82 87 220 201 202 82 87 220. و ما به پایان مجله نیمه شب میرسیم. همان گونه که گفتم، خبرها رأس ساعت 1 بامداد. پویا و پایدار باشید و خدا نگهدار یکایک شما عزیزان باد.